ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
داوطلبان گروه تجربی هم سر جلسه آزمون رفتند. با برگزاری آزمون زبانهای خارجی از ساعتی دیگر پرونده کنکور 98 بسته می شود.
پلیس راه اعلام کرد سهم 92% عامل انسانی در تصادفات. در 8% تصادفات خودرو و جاده عامل اصلی تصادفند.
و بررسی طرح‌های انضباط شهری و امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در گفتگوی زنده با فرمانده پلیس تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما خانم‌ها و آقایان، نیمروزتون بخیر. همکارم خانم جماعت و من رئیسیان خبرهای نیمروزی امروز جمعه 14 تیر رو از رادیو جوان به اطلاع شما مردم ایران میرسانیم.
آزمون روز دوم کنکور سراسری سال 98 با حضور داوطلبان گروه علوم تجربی برگزار شد. از ساعتی دیگه هم داوطلبایی که تو گروه زبانهای خارجی ثبت نام کردن باید سر جلسه ی آزمون برن. گزارشی بشنوید در این باره از همکارم پیافرین.
آزمون روز دوم کنکور سراسری در نوبت صبح با حضور 637,000 داوطلب گروه علوم تجربی، پر جمعیت ترین گروه آزمون سراسری امسال برگزار شد.
امتحان چطور بود؟
خوب بود.
سر جلسه میایین؟
بله.
امتحان چطور بود؟
من راستش به زبان هم شرکت کردم، عمومی رو که زدم خوب بود.
چطور بود امتحان؟ ناراحتی؟ امتحان خوب ندادی؟
نمیدونم.
چرا؟ من درس نخونده بودی؟ سر جلسه میایی دیگه؟
بله.
خندانی؟ قبولی ایشالا دیگره؟
من کنکور 99 هم امسال زودتر اومدم، فقط تمرینه.
چطور رو دادم؟
خیلی سخت.
سر جلسه امتحان میایی؟
بله.
امتحان چطور؟
خوب بود.
ایشالا چه انتقال میخوام میکنیم؟ رشتتونم
فعلا نمیدونم.
مشخص نیست؟ نه. معمولا چقدر در طول روز درس میخوندیم؟
2 ساعت 3 ساعت.
قبول میشین؟
بله.
سر جلسه امتحان میایی نگه؟
بله.
امتحان چطور بود؟
خیلی سخت.
خیلی سخت بود؟ درس نخونده بودی؟
نه خونده بودم زیاد خونده.
ایشالا چی میخوایی انتخاب کنی؟
دندون پزشکی شدم دارم.
فکر مون قبول میشی؟
ایشالا.
والدین داوطلبان هم که پشت در کنکور منتظر فرزنداشون بودن، کمتر از اونها استرس نکشیدن.
میبینن که شما هم که دست به دعا هستین برای فرزندتون، چرا همراه اومدین اینجا؟
گفتم با من بیا، انگار آرامش قلبی دارم.
بار اولشونه؟
بار اولش.
میبینن که به طور خانوادگی اومدین، انتظار بچه رو میکشین از آزمون برگرده، درسته؟
بله بله.
آیا موفقیت در کنکور تنها راه خوشبختی فرزنده؟
آخه
چقدر فکر میکنین که دخترتون در حقیقت امروز موفق میشه؟
99%.
چه رشته ای شال میخواد انتخاب کنه؟
داروسازی.
هر نتیجه‌ای که بگیرن قابل قبول برای شما؟
پروسه کنکور یه پروسه پر استرس هست. ما خانواده‌ها تنها کاری که میکنیم حمایت. اینه که بچه رو خودشو میبینیم مطالعه میکنه، حمایت کنیم به اون هدفی که میخواد برسه. حالا شاید سال اول موفق نشه، هیچ مشکلی نداره، برای رسیدن به هدف میتونه سال دیگه هم باز جبران کنه. وقتی مادر پدر میبینن که بچه وقت میذاره، دیگه اینجا حمایت پدر و مادر خیلی مهمه که دلگرمش کنن که با هدف بیشتری بتونه مثلا دنبال کنه.
شما چه انتظاری از دخترتون دارین؟
کم کم 12 ساعت در روز درس خونده. انتظارم اینه که خب مثلا یه رشته خوب وقتی اونی که خودش دلش میخواد و قبول شه، و فکر میکنم اگه قبول نشه خب برای خودش یه شکست دیگه، یعنی مثلا خیلی زحمت کشیده، یه احساس میکنه یه شکست خورده.
خب نقشه شما اینجا چیه؟
من مثلا تشویقش میکنم که اولا که سعی میکنم رشته‌های همه رشته‌ها رو بزنه که امسال بره دیگه، این تکرار نشه براش دوباره، چون خیلی واقعا بچا تو شرایط خیلی سختی درس خوندن.
سال اول شرکت؟
بله. علوم تجربی خونده، خودش که دوست داره، یا پرستاری، فیزیوتراپی، رادیولوژی، اینا رو خیلی علاقه داره بهش.
ساعت چند اینجا منتظرشون؟
ساعت 6:30 ما اینجاییم.
6:30 صبح؟
صبح. بله دیگه. 6:30 که
سخت نیست؟
خیلی خوب. مشکل رو زمینه، فکر کن رو سنگا نشستیم بی خوابی، از بعد 5:30 بیداریم.
در نوبت عصر امروز هم از ساعت 15 کنکور گروه زبانهای خارجی با حضور 10087 داوطلب برگزار می شود.
دفترچه سوالات آزمون‌های اختصاصی و عمومی گروه‌های ریاضی و فنی، علوم انسانی و گروه آزمایشی هنر منتشر شد. این آزمون‌ها صبح و عصر دیروز برگزار شدند و به گفته مسئولان سازمان سنجش، دفترچه سوالات هر آزمون 2 ساعت بعد از پایان آزمون روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش گذاشته میشه. بر این اساس تا ساعتی دیگه هم دفترچه سوالات آزمون گروه تجربی منتشر میشه. سازمان سنجش البته هنوز درباره زمان انتشار کلید سوالات اطلاع رسانی نکرد.
وزیر علوم میگه برای هدایت تحصیلی دانش آموزان به رشته های غیر از تجربی مشوق هایی در نظر گرفتیم. منصور غلامی با اشاره به اینکه از 1,119,000 داوطلب کنکور بیش از 630,000 نفر یعنی 58% تو گروه تجربی شرکت کردن گفته در نظر گرفتن تسهیلات برای رشته های دیگه و افزایش شانس قبولی داوطلبا تو رشته های ریاضی، علوم پایه و انسانی میتونه از ازدحام داوطلبا تو گروه تجربی جلوگیری کنه. داوطلبای گروه تجربی بیشترین سهم رو در ثبت نام کنکور دارن، اما با توجه به تعداد صندلی دانشگاه‌ها و ظرفیت پذیرش رشته‌های تجربی کمترین شانس رو برای قبولی دارن.
مدیر کل امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش از استقرار 12,000 مشاور برای تحویل فرم‌های هدایت تحصیلی و دادن مشاوره به دانش آموزان ورودی پایه 10 در کشور خبر داده. به گفته مسعود شکوهی، این مشاوران در 2 هفته آخر تیر ماه پاسخگوی دانش آموزان آماده ورود به پایه 10 و خانواده های اونا هستند. حدود 1,000,000 دانش آموز در پایه 9 آماده ورود به پایه 10 در مرحله انجام هدایت تحصیلی قرار دارند. دانش آموزان میتونن از فردا برای دریافت برگ‌های شماره 6 و 7 هدایت تحصیلی به مدارس در سراسر کشور مراجعه کنند.
عملیات حج تمتع 98 با اعزام نخستین گروه از کارگزاران حج به مدینه منوره آغاز شد. معاون امور حج و زیارت سازمان حج گفت نخستین گروه از کارگزاران حج 98 برای فراهم کردن شرایط حضور زائرای کشورمون دیشب وارد مدینه شدند. به گفته اکبر رضایی، اولین گروه زائرا هم 17 تیر از تهران، خوزستان و زنجان اعزام میشن.
شب گذشته اولین گروه از کارگزاران حج و ستادهای مدینه منوره و مکه مکرمه عازم سرزمین وحش شدند و در مدینه منوره مستقر شدند و انشالله وظیفه آماده سازی مقدمات رو برای ورود اولین گروه از زائرین که انشالله در هفته آینده 17 تیر ماه انجام خواهد شد آمادگی لازم رو داشته باشند. در بخش‌های مختلف اجرایی بحث مسکن حجاج، تغذیه و تدارکات و آشپزخانه‌های مرکزی برای پخت غذا برای ورود اولین دسته و گروه از زائرین
در مرحله بعد چه تعداد حجاج قراره که اعزام بشن و از کدوم شهرامون هستن؟
حداقل در هر روز 12 تا 16 پرواز انشاءالله به مدینه منوره و بعضا هم به جده عازم خواهند شد. به صورت پرواز گروه ها رو دسته‌بندی کردیم. در هر پرواز حداقل 3 تا 5 کاروان همزمان از استان تهران، خوزستان و انشاءالله زنجان اعزام های اولین گروه از حجاج آغاز خواهد شد.
رئیس سازمان گردشگری میگه به دنبال جذب 1,000,000 گردشگر چینی در چند سال آینده ایم. علی اصغر مونسان با تقدیر از اقدام دولت در لغو یک طرفه ویزای ایران برای اتباع چینی گفته سالانه 150 میلیون گردشگر چینی به کشورهای مختلف دنیا سفر می کنند و ما تلاش می کنیم با تسهیلات مناسب بخشی از این گردشگرها را جذب کنیم. بر اساس تفاهم‌نامه یک طرفه ایران و چین، البته ایرانی‌ها نمیتونن بدون ویزا به چین برن. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تشریح برنامه‌های خودش برای جذب گردشگران بیشتر به کشور اضافه کرده، هدف گذاری کردیم که در بازه 4 تا 5 ساله 1,000,000 گردشگر چینی رو جذب کنیم و در گام بعدی این تعداد رو به 2,000,000 برسونیم. طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری UNWTO، گردشگران چینی با هزینه کردن مبلغی معادل 258 میلیارد دلار ولخرج‌ترین گردشگران دنیا هستند.
پویش پرواز 655 به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی فعال شد. در این پویش از همه شعرا دعوت شده تا سروده‌های کوتاهشون درباره حمله موشکی آمریکا به پرواز 655 ایران و شهادت هموطنانمون در سال 67 رو برای ترجمه و انعکاسش در جهان ارسال کنند. علاقه‌مندان میتونن آثارشون رو به نشانی @ پرواز اندرلاین 655 در پیام رسانه بله ارسال کنند. پرواز مسافربری شماره 655 شرکت هواپیمای ایران ایر 12 تیر 67 از تهران عازم دبی بود که حوالی بندرعباس با شلیک موشک از ناو یو اس اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس سرنگون شد و تمامی 290 سرنشین اون که شامل 46 مسافر غیر ایرانی و 66 کودک بودن به شهادت رسیدن.
خبرهای نیمروزی رادیو جوان.
در تصادفات رانندگی عوامل جاده‌ای 18% و نقص خودرو 26% تأثیر داره. رئیس پلیس راهور ناجا میگه البته در نقص جاده و خودرو عامل انسانی هم دخیله، چرا که اگه راننده حواسش باشه هم عوامل جاده‌ای و هم نقص خودرو تا حدود زیادی خطرساز نمیشن. سید کمال هادیانفر درباره سهم 92% عامل انسانی در تصادفات به همکارم علی مردانی گفت:
هم عامل انسانی، هم عامل راه، هم عامل خودرو هست. منتها در درون خود عامل وسیله که مثلا میگن 26% نقش داره، از همون 26% باز 18% میگن عامل انسانیه. راه که براش نقش تعیین میکنن، درصد 80% از همون عامل راه انسانیه. جمع اینا رو در میری میشه 92%. حالا واقعیت اینه اگر آدم نباشه پشت ماشین بشینه، ماشین که به خودی خود راه نمیره، جاده که به خودی خود بر نمیگرده، که درست شد عامل است. تو قانون سهم تقصیر مشخص کردن، گفتن آقا راه اگر این اتفاق افتاد این وزارت راه مسئوله، یا اگر این ماشین یه دفعه اتفاق حادثی براش افتاد، حادث یعنی قطع نوع همه چی نوع یا فرمون بری، این میشه خودروساز. این یه آدمه زیاد توش نقشی نده. اون درصده رو من دارم عرض میکنم، 26 که میگم اونه. ماشینه یه دفعه فرمون در میره، این دیگه عامل انسان توش نقشی نداره. من ترمز نمیگیره، من دیگه نقشی ندارم.
خودرو چقدره به صورت تقریبی بخوام بگی؟
خودرو روی تقریبا 26% که باز عرض میکنم 18% از اون عامل انسانیه. تقریبا 18% یا 18.5% همچین چیزی هم مال وزارت راه. بقیه‌اش هم باز عامل انسانی است که از جمع این سه تا 92% آدم است.
یکی از وظایف نیروی انتظامی ایجاد امنیت اخلاقی در جامعه و برخورد با قانون شکن است. مامورای پلیس این وظیفه رو در عین صلابت و اقتدار و البته همراه با آرامش و احترام انجام میدن. با گرم شدن هوا پدیده بدحجابی هم کمی بیشتر میشه. البته وظیفه اصلی رو در مواجهه با پدیده بدحجابی دستگاه‌های فرهنگی دارن و در نهایت پلیس که طبق قانون مأمور مقابله با هنجارشکن است. برای بررسی طرح‌های مختلف پلیس برای صیانت اخلاقی در جامعه، اکنون سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران مهمان تلفنی خبر رادیو جوان هستند. سردار رحیمی سلام، روز شما بخیر. زمین که به شما و ماموران زحمتکش نیروی انتظامی خدا قوت میگیم. به عنوان اولین سوال ازتون خواهش میکنم به صورت خیلی خلاصه بفرمایید برای تامین امنیت اخلاقی در جامعه پلیس چه اقداماتی رو انجام میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز از سلام و ظهر بخیر دارم. همونطوری که اشاره فرمودید، یکی از وظایف و مأموریت‌های نیروی انتظامی رعایت در واقع کنترل وضعیت شؤونات اجتماعی جامعه است.
بله.
لذا ما در این رابطه با بهره‌گیری از نیروهایی که به خصوص این مدتی که بنده در خدمت مردم هستم آموزش‌های لازم رو فرا گرفتم که در وهله اول حقوق شهروندی و شهروندان رو رعایت بکنم و در ثانی ضوابط و مقرراتی که هر شهروندی که میخواد توی مراکزی که به عنوان مراکز عمومی به اون اطلاق میشه و باید شؤونات اجتماعی یک دو قوانین و مقررات حاکم بر جامعه رو رعایت بکنن، خب مسئولیت پلیس همین است که نظارت بکنه این قوانین رعایت بشه. ما مأموریت داریم که در این زمینه اقدام بکنیم و لذا در این زمینه ما طرح‌های مختلف رو داریم به مرحله اجرا در میاریم، با کسانی که مثلا مزاحمت‌های خیابانی رو ایجاد میکنن، با کسانی که در واقع آلودگی صوتی ایجاد میکنن، با کسانی که کشف حجاب میکنن در حالی که در معابر و محل‌های عمومی دارن تردد میکنن، در واقع بر اساس قانون داره اقدام میشه و برخورد میشه. و رویکرد اصلی ما در این بخش بیشتر ایجابی است، آموزشی است، تذکر است، ارشاد است. توسط همکاران عزیزم، خواهران و برادرانی که توی مجموعه دارن کار میکنن و طبیعتا اونجایی که دیگه تکرار بشه برخورد قانونی و برابر مقررات.
سردار رحیمی، اخیراً برخی مردم گلایه دارن که پیامک‌هایی براشون ارسال شده مبنی بر مشاهده بدحجابی در خودروشون، در حالی که میگن چنین اتفاقی در خودروی اونها نیفتاده، اما به اصرار پلیس مجبور میشن تعهدنامه امضا بکنن. آیا ممکنه پیامک‌های اشتباه ارسال شده باشه و آیا مستنداتی برای اینکه گلایه‌مندی از طرف این صاحبان خودرو نباشه به صورت عکس از وقوع تخلف برای مالک‌های خودرو داده میشه، یعنی استناد قانونی به این مدارک بشه؟
بله، اولا در این موارد ما اون اتفاقی که حالا ما بیشتر الان توی این بحثای اخذ تعهد کشف حجاب هست
بله
که داریم میبینیم، اینها مشخصه که کدوم مأمور با چه در واقع مشخصه ای در چه نقطه ای و در چه زمانی و حتی اون فردی که در داخل خودرو هست کی هست. یه موقع میبینید بله خود راننده در واقع تخلفی مرتکب نشده ولی سرنشین این کار رو انجام داده. این یک، ما در واقع دقیقا اینها رو به خود اون فرد میگیم.
بله.
در ثانی بله اشتباه هم ممکنه و ما داشتیم که ما مبنا رو در واقع وقتی که اون استنادات و مطالبی که اون شهروند عزیز اعلام میکنه نگاه میکنیم تو اون سوابقی که ثبت کردیم در سامانه ناظری یک، اگر صحت داشته باشه ما مبنامون در واقع گفته های ایشون است و برگه و فرم اعتراضی که این عزیزان پر میکنن و ما اصلا این کار رو در واقع نمی کنیم. و من به همکارانم که در پلیس امنیت اخلاقی هستن تاکید کردم که مبنا گفته های مردم باشه، یعنی اگه کسی اعتراض میکنه ما این رو حمله بر سر میکنیم مگر که در واقع ما اون مدارک رو داشته باشیم. ولذا اون جایی که ممکن هست اشتباهی شده باشه، یه شماره بالا پایی ممکنه تو تایپ انجام بشه، ما این رو رد میکنیم، اینها ممکنه باشه و تمام اینها رو در واقع جلوگیری میکنیم از اینکه حتی تعهدی هم افراد ده. ولی در باره از موارد خود فرد کاملا درست میگه، فرد خوب متدین درست، ولی سرنشینش یا خود رو داده دست کسی، اون فرد در واقع کسی رو سوار کرده که رعایت نکرده.
سردار رحیمی، در این خصوص یکی از انتقادایی که خیلی از مردم به ویژه جوان‌ها می‌کنن اینه که مامورای پلیس در مقابل بدحجابی دختران جوان در خیابون‌ها برخورد می‌کنن، اما برخی هنرپیشه‌های سینما متأسفانه با وضع حجاب بسیار بد هیچ برخوردی باهاشون نمیشه و اونها به راحتی در خیابون‌ها یا در اماکن خاص حضور دارن و هیچ برخوردی با اینا نمیشه. در این مورد اگر توضیح دارین بفرمایید.
بله، ما هم در واقع به خصوص حالا اخیراً هم یکی دو تا فیلم اکران شد که پوسترهاش رعایت نکرده بودن، در واقع اونایی که طراح پوستر بودن و اینا رو سردر به سینما زده بودن که بلافاصله به اون سینماها و به خود ارشاد هم ما تذکرات لازم رو دادیم. طبیعتاً توقع و انتظار این هستش که هنرمندان در واقع ورزشکاران که الگوی اقشار مختلف جامعه هستن رعایت بکنن. ما در این قبیل موارد این رو هم در واقع به طور کتبی هم به در واقع مسئولین زیرب در ارشاد و هم در صدا و سیما کتبا اعلام میکنیم این موارد.
به نظرتون اقدامات پلیس در مقابل با پدیده بدحجابی چقدر مؤثر بوده و دستگاه فرهنگی چقدر میتونن در کاهش این ناهنجاری اجتماعی کمک بکنن؟
پلیس آخرین در واقع مجموعه است و در واقع آخرین خاکریز است که داره عمل میکنه. ما هم دوست داریم قبل از اینکه اصلا ما اقدامی بکنیم، همونطوری که جناب عالی اشاره فرمودید، دستگاه‌های فرهنگی که حدود 26 دستگاه هستن باید کارهاشون رو بکنن و تو این در واقع قانونی هم که ابلاغ شده برای هر کدوم از این سازمان‌ها مأموریت برشماری شده که پلیس هم آخرین در واقع دستگاه است. من باورم بر این استش که تو جلسات رسمی هم اعلام کردم واقعا خیلی از دستگاه مأموریت و وظیفه خودشون رو به درستی انجام نمیدن و طبیعتا در کنار این مأموریت ها و مسئولیت ها بار میشه رو سر نیرو انتظامی و نیرو انتظامی هم به عنوان نماینده این مردم به عنوان مجری قانون باید در واقع نسبت به عفاف حیا و وضعیت در واقع شؤونات اجتماعی جامعه حساسیت داشته باشه که ما داریم تلاشمون رو در این بخش انجام.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. یک بار دیگه از زحمت‌های مامورای پرتلاش پلیس قدردانی می‌کنیم و با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم از حضور تلفنتون در بخش خبری رادیو جوان.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ادامه خبرها. امسال 2000 مدرسه تحت پوشش انتظامی برای مبارزه با خرده فروش‌های مواد مخدر و معتادان متجاهر قرار می‌گیرند. اینو رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفته و اضافه کرده در سال 96 با پوشش انتظامی در اطراف مدارس 2 تن انواع مواد مخدر در حاشیه مدارس کشف شد و در سال قبل میزان کشفیات در این حوزه به 3 تن انواع مواد مخدر رسید. سردار محمد مسعود زاهدیان از مردم خواسته خبر هر گونه تولید و توزیع مواد مخدر و همچنین وجود معتادای متجاهر و خرده فروشان به ویژه در اطراف مدارس رو به پلیس 110 یا پایگاه‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر اطلاع بدن تا پلیس بتونه از گرفتار شدن دانش آموزان و جوانها در دام اعتیاد جلوگیری کنه.
وزیر کار قهرمانی دختر جودوکار لرستانی را در مسابقات جهانی کارگری اسپانیا تبریک گفت. محمد شریعت مداری در فضای مجازی نوشت در نخستین حضور جهانی دلیر زنان جودوکار ایران، شیر دختر کارگر لرستانی در روز گرامی داشته دختر نخستین بار در تاریخ ایران در مسابقات جهانی کارگری مدال طلا کسب کرد. به قهرمان دلاور، سحر چغلوندی و ملت بزرگ ایران این پیروزی و ولادت حضرت معصوم سلام الله علیها رو تبریک میگیم. ورزشکارای کشورمون تا پایان روز سوم مسابقات جهانی کارگران در اسپانیا موفق به کسب 75 مدال شدن.
خبر ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا در قزاقستان امروز حبیب رضایی در وزن 65 کیلوگرم، رضا ساکی در 71 و مسعود کاووسی در 80 کیلوگرم برابر رقبای خود به روی تشک می‌روند. دیروز هم امیررضا دهبزرگی، سعید اسماعیلی و سعید کریمی‌زاده در وزن 48، 51 و 92 کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند. دانیال سهرابی در 60 کیلوگرم نشان نقره گرفت و شاهرخ میکائیلی‌زاده در 110 کیلوگرم صاحب مدال برنز شد. تا پایان مسابقات روز نخست تیم ایران با 126 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد. در ادامه بازی هفته نخست از فصل جدید لیگ برتر فوتسال ایران امروز تیم گیتی پسند اصفهان با هایپر شاهینشهر، شهروند ساری با سنیچ ساوه، مقاومت البرز با سوهان قم، ستارگان ورامین با فرشاره مشهد، ارژن شیراز با آذرخش بندرعباس و شاهین کرمانشاه با حفاری اهواز مقابل هم قرار میگیرند. دیروز هم در بازی افتتاحیه تیم مس سنگل مدافع آلمان قهرمانی با نتیجه 7-4 میزبانش اهورای بهبهان رو مغلوب کرد. ملی‌پوشان والیبال ایران برای شرکت در مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال بامداد فردا راهی آمریکا می‌شوند. سرپرست تیم ملی والیبال ایران گفت با توجه به محدودیت‌های پروازی و فصل تابستان تیم ملی در 3 گروه حذف می‌شود و زمان رسیدن به آمریکا تقریباً یکسان است. امیر خوشخبر افسود در این سفر افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال هم تیم ملی را همراهی می‌کند. در مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال در شیکاگو تیم ایران در گروه دوم 20 و 21 تیر به ترتیب با تیم‌های ملی لهستان و برزیل مسابقه خواهد داد. عنوان قهرمانی مسابقات شطرنج فیلادلفیای آمریکا در بخش برق‌آسا به احسان قائم مقامی رسید. این مسابقات با حضور 10 بازیکن به صورت رفت و برگشت برگزار شد و در پایان احسان قائم مقامی با کسب 9 امتیاز از 8 پیروزی و 2 تساوی به عنوان قهرمانی رسید. و تیم فوتبال استقلال تهران از دیروز در دیداری تدارکاتی مقابل تیم نیروی زمینی با نتیجه 1-1 متوقف شد. داریوش شجاعیان برای شاگردان استراماچونی گل زد و تکل شاگردان روانخواه را آرمان اکفان به ثمر رساند.
رئیس سازمان فضای کشور از آماده شدن 3 ماهواره سنجشی و مخابراتی ایران تا پایان سال خبر داد. مرتضی براری میگه در برنامه‌ریزی انجام شده 2 ماهواره سنجشی پارس 1 و ظفر و ماهواره مخابراتی ناهید 1 تا پاییز امسال کامل و آماده تحویل برای قرار گرفتن در مدار میشن. رئیس سازمان فضای کشور همچنین درباره بومی‌سازی تجهیزات ساخت ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی در کشور هم گفت اکنون بیش از 80% از سیستم‌های ماهواره‌ای در ایران به همت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان ساخته و تولید میشه. بر اساس جدیدترین رتبه‌بندی سایمگو، ایران در سال 2018 به مقام نخست تولیدات علمی در رشته مهندسی هوافضا در سطح کشورهای آسیای غربی رسیده.
اگه می‌خواید از بیماری‌های مزمن دور باشید، از مصرف شیر و محصولات لبنی غفلت نکنید. محققان علوم پزشکی در اسپانیا میگن مصرف محصولات لبنی میتونه از ابتلا به بیماری‌های مزمنی مثل سرطان کولون یا مثانه، بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت نوع 2 جلوگیری کنه و در زنان باردار موجب سلامت استخوان‌های جنین در آینده بشه. مصرف روزانه شیر و محصولات لبنی در افراد سالخورده هم از خستگی، ضعف مزمن و تحلیل عضلانی جلوگیری می‌کنه. شیر و محصولات لبنی حاوی مواد مغذی مختلفی برای تأمین پروتئین، کلسیم، منیزیم، فسفر، پتاسیم، روی، سلنیوم و ویتامین A و B12 هستند.
و هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 20:45 دقیقه است. شما عزیزان شنونده برای اعلام نظر درباره این بخش خبری و همچنین پیشنهاد سوژه یا طرح انتقاد میتونید به شماره 30611 پیامک بزنید. عصر خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم و خدا نگهدار.
میشه با خورما پزونه یه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم معاشیر های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوبایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. روا بوده با سر بیگ بایت که چه تهدیگی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.